بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه.
الإشكال الثاني، بحث در آیه تجارتن انترازنه. در این آیه طبق توضیحی چه در کتاب اومده، اکل مال بالباطل حرام است، علتش باطل بودنشه. به قرینه تقابل، پس تجارتن انترازن حلال است به خاطر حق بودن. بعد میاد میگه چه خب حق و باطل یک مفهوم عرفی است. هر اکل بالمالی چه مصداق حق باشه این حلال، هر اکل بالمالی چه مصداق باطل باشه حرام. بعد میاد میگه چه شخص اعتباری در عرف، اکل مال یعنی معامله با شخص اعتباری، اکل مال بالحقه، به همین خاطر حلاله. این مقدمات استدلال بود برای این آیه. اشکالاتی شده که دو تا اشکال رو خوندیم، ظاهرا اشکال رو قبول داره چون جوابی به این اشکال نداد. اشکال دوم اینه چه، ببینید ما دو نوع عرف داریم. یه عرفی که عرف الحاد بهش میگن، یعنی تمام اقلایی که متعقد به دین نیستن. یه عرفی داریم که عرف متشرعین بهش میگن، عرف در محدوده دین، عرفی که در فرهنگ دین به وجود اومده. میگه خب مراد از حق و باطل، مراد اون عرف الحاد نیست، چون به مسلمان ها مؤمنین این آیه خطاب شده، پس عرف در فضای دین رو مطرح کرده. خب چه فرقی میکنه؟ میگه عرف در فضای فرهنگ دینی نگاهش به حق و باطل در طول دینه. دین یه چیزی رو حق بدونه اینا هم حق میدونن، یه چیزی رو باطل بدونه اینا باطل میدونن. عرف ایجاد میشه با در طول دین، یعنی یه چیزایی رو دین اگر دخالت نکرده اونجاها بله میگن این حق و باطل، اینه به تشخیص خودشون. اما اگر دین دخالت کرده، در طول دخالت دین حق و باطل رو اینا قبول دارن. مثلا چند تا من نمونه مثال بزنم. حق الماره، فردی از یه راهی عبور میکنه، اون درختی که به راه آویزان هست شاخه هاش، به عنوان حق الماره میتونه از اون میوه اون درخت بخوره، این حق رو داره از لحاظ شرع، ما از لحاظ عرف الحاد نه. چرا از لحاظ عرف الحاد نه؟ مال دیجریه، مال غیر رو چجور میشه بدون اذن او خورد؟ اما در دین این نکته اومده چه شما یه حقی دارید، اونجا حق خوردن دارید، بردن نه، خوردن اونم به مقدار افراط نه، به مقدار چه بخورید، میتونید از اون درخت بچینید یه دونه بخورید، دو تا بخورید عیب نداره. این اصطلاح هم میگن حق الماره. اگر به عرف الحاد نگاه کنیم این باطله، اکل مال بالباطله. به عرف دین نگاه کنیم، یعنی عرف فرهنگ دینی نگاه کنیم که متدینن میگن این حق حقشه. این یک مورد. دوم حق و شفعه. حق و شفعه در عرف الحاد باطله. من مال خودم فروختم به دیگری، ولو من با تو شریکم، ولو چه مال خودم رو به دیگری فروختم، شرع میگه این دیجری شریک شما، حق داره از اون مشتری همون مالو برگردونه به ملک خودش، به جه اخذتو به شفه. پس اون خریده در این حال که اون خریده ملکش شده، شرع این حقو به شما داده اونو به هم بزنی به ملک خودت بیاوری. اینو میگن حق شفه. در عرف الهاد این باطله. زور گفتن به مشتریه. خب چون ولیکن اگر دین بدانن که دین این حقو گذاشته، در داخل فضای فرهنگ دینی میگن آقا خدا گذاشته دیگه. خب ممکنه شما بیاد بگید چه به چه حقی دین اینو گذاشته؟ مبنای فرهنگ دینی هم مالکیت خدا بر امواله. ببینید من اینجا بین پرانتز بگم، رفته رفته انسان‌ها اومانیست میشن. ما دو تا مکتب داریم، یه مکتب توحیدی داریم، یه مکتب اومانیزم داریم. فرقشون چیه؟ مکتب توحیدی یعنی خدا محور، مکتب اومانیسمی به معنای فلسفی یعنی انسان محور. بعد از رنسانس در غرب اینا اومدن گفتن مرکز انسانه، محور انسانه. در دین هم خدا نباید دین بیاره، انسان باید قانون جعل کنه برای خودش، برای سعادت خودش. انسان حق داره. این آزادی هم به این معناست، آزادی یکی از شاخه‌های اومانیزمه. در ملکیت هم اینطوری. مکتب توحیدی چی میگه؟ مکتب توحیدی میگه تو انسان آزادی در مقابل دیگری، در مقابل خدا آزاد نیستی، در مقابل خدا باید عبد باشی. این یک. تو اموالت ملک خودته اما در مقابل دیگری، مالکیت در مقابل انسانهای دیگر رسمیت داره، در مقابل خدا تو مالکیت نداری، امانت داری. تمام اموال مال خداست. به همین خاطر قرآن وقتی نفقه رو مد، انفاق رو مطرح میکنه، میگه ما رزقناهم ينفقون، ما روزی دادیم، معطوه من مال الله. اینو میگه مکتب توحیدی. به همین خاطر خدا میتونه تصرف کنه در زحمات شما. میگه شما اگر یک سال چیکار کردید، یک درآمدی کسب کردید، یک پنجمشو به عنوان خمس بده، فلان قوانین زکات بده. این حق اینها رو چرا خدا میتونه؟ چون اموال مالکیت اصلش برای خداست. ما در طول مالکیت خداییم نه در عرض او. ما نمیتونیم به خدا بگیم مال من است تو نیست. به دیگری میتونم بگم این آقا من خریدم مال تو نیست، اما به خدا نمیتونم بگم خدا من خریدم اما مال تو نیست. این حق مالکیت، حق مولویت، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له ما فی السماوات و ما فی الارض. این آیات همش معناش اینه. این نگاه توحیدی است به کل هستی. خب این نگاه توحیدی نتیجهش این میشه که آقا میتونه حق برای ماره خدا ایجاد کنه، بجه عقل الماره حقی داره، میتونه. شفعه حق داره. این مبنای این حقا رو میخوام بگم، چرا خدا میتونه این حقها رو بده؟ باج در عرف الهاد نمیشه. میگه آقا من ملچ خودم رو میفروشم. میگه ملچ خودت نسبت به اون دوستته، من نسبت به من که ملک خودت نیست، من جعل کردم این حق رو به او. اینطور. خب این توضیح چه ربطی به آیه داره؟ میگه پس حق و باطل عرفی، دوتا عرف داریم، عرف الهادی یا عرف دینی. میگه چون خطاب به مسلمان هاست، عرف الهاد مراد نیست، حق و باطلی چه در فرهنگ دینه. میگه خب اگر این گونه معنا بکنیم بازم شبهه مصداقیه میشه. من نمیدونم در فرهنگ دینی شخص اعتباری خلاصه حق دارد یا ندارد. یه نوع برمیگرده به حق و باطل شرعی. درسته شما اول عرف معنا کردید، ولیکن عرف رو دو جور کردید. عرف در داخل فرهنگ دین یه نوع برمیگرده به چی؟ به شر. اون همون اشکال احیا میشه. جوابش اینه، اگر این حرف شما رو هم قبول کنیم، یعنی لو سلم ناچه مراد از حق و باطل چیه؟ عرف در ما میگیم نه مراد نیست. شارع میتونه توسعه در موضوع بده. دقت کنید، مفهوم حق و باطل رو عوض نمی کنه شارع. شارع میاد میگه این را هم حکمن حقه، الحاق موضوعی نمی کنه. الحاق چی می کنه؟ حکمی. میگه اینم یه حقیست من جعل کردم، ولو شما از لحاظ معنای حق اون معنای عرفی مرادتونه. به اصطلاح مثل التواف و صلاتون شاره میتونه تخطئه عرف بکنه، ایبی نداره، اما تخطئه عرف معناش این است ما یه مصادیقی هم داریم شما نمیدونید، من این مستاگرام اضافه کردم، اما شارعن اضافه کردم، یعنی حکم رو مترتب کن. پس اگر تسلیم بشیم به این تعلیق، منظور از تعلیق یعنی این چه مراد از عرف، عرف فضای دین باشه، ایب نداره. میگه ما دو جور بازم برخورد داریم با این. آیا اونی که بر عهده ماست عمل کردن به واقع دینه یا به دین واصله؟ میگه اونی که بر عهده ماست به دین واصله، نه عمل کردن به واقع دین. یعنی ممکنه در ببین در واقع یه حق و باطلی باشه به ما نرسیده، یعنی در واقع مثلا شخص اعتباری باطل باشه، بلاشون به ما چه از طرف دین چیزی نرسیده. آیا ما باید به واقع موظفیم؟ اگر ما به واقع موظف باشیم در فضای عرف، بگیم عرفی چه در فرهنگ دین است باید منطبق با دین باشه، به واقع دین، اون موقع بگیم بله شبهه مصداقیه میشه. من نمیدونم الان این شخص اعتباری باطل هست یا حقه، چون واقع در دست من نیست. یه وقت میگیم نه دین واصل رو من موظفم انجام بدم، اون مقدار که رسیده اون مقدار حق و باطل رو از دین میگیرم، نرسیده از عرف میگیرم. دقت کنید، نرسیده دیگه از عرف میگیرم، اینجا دیگه شبهه مصداقیه ایجاد نمیشه. چرا؟ چون من در عرف شخص اعتباری حقه، یک، در دین هم هیچ دلیلی بر علیه نرسیده. من به واقع دین کار ندارم، اما به لوح محفوظ کار ندارم، به من نرسیده، منم موظفم به اون چه به من نرسیده برسم. این نقطه. الاشکال الثانی، اشکال دوم اینه، ان حکم العرف والعقلا، این چه عرف و عقلا حکم میکنن به کون شیء باطلا او حقا، به این چه چیزی باطل یا حق، این حکمشون. دقت کنید، این عرف و عقلا حکمشون معلقه. چرا معلقه این حکمشون؟ چون مراد ما از عرف و عقلا، عرف و عقلا در فرهنگ دینه، نه عرف و عقلای الهاد. معلق علی عدم حکم من الشارع، معلق بر این است که از شارع حکمی به خلاف نیومده، یعنی حکم عرف و عقلا در طول شارع است. اگر نیومده باشد، دقت کنید، اگر نیومده باشد از طرف شارع نسبت به حق و باطل بودن این موضوع، بعد اونجا حکم عرف و عقلا برای ما سنده. چرا اینطوری میگیم؟ میگه ما اون عرف و عقلای فرهنگ دین رو منظورمون، نه عرف و عقلای الحاد. فإن المراد من العرف والعقلا هم الخاضعون لله تعالی، اون عرف و عقلایی که مرادمونه اون عرف و عقلایی که خاضعن برای خدا، یعنی متدینن، متشرعن. والذین خاضعن برای خدا یعنی چه؟ یعنی والذین یرونه مالکن حقیقی، یعنی خدا رو مالک حقیقی میدونن، اومانیسمی نیستن، با مکتب توحیدی نگاه میکنن به مسئله. چه لحد تصرف فی الاموال ولو، برای خداست حق تصرف در اموال و انفس. با این نگاه فیکون المحیط، محیط توحید، لل الهات و عدم الاعتناب المبادی. پس محیطی که ما میگیم عرف حکم میکنه، اوگلا حکم میکنه، در محیط توحیده، نه در محیط الهات و عدم اعتناب اون مبادی دین. خب مثلا ببینید، اگر با عرف الهات نگاه کنیم اینها همش باطله، اما با عرف توحید نگاه کنیم، عرفی که من متدین قائل به توحیدم نگاه میکنم، اینا حق هست. فالاغلا مثلا بله، ببین اغلای ماله یحکمونه، البته اغلای کله، چون لولا اومده میگه اغلا بدون در نظر گرفتن حکم شرع. این جمله رو بخونم بعد توضیح بدم. ببین فالاغلا مثلا یحکمونه به ان اکل الماره، شما یک فردی که ماره یعنی اون فرد عبور کننده، بخورد از چه چیزی؟ از چه چیزی بخورد؟ اکل ماره من از ثمرت الممرور بها، از ثمره درختی که از چنار عبور میکنه. این اکل ماره اکل بالباطل، اوگلا اینو حکم میکنن، میگن اکل مال بالباطله. چرا اکل مال بالباطله؟ چون تصرف در مال غیره. البته در فرهنگ دین این گونه نمیگن، تعلیقی میگن، میگن مای اوگلا اونطور که میفهمیم لولا اذن الشارع اکل مال به باطله، لولا اذن الشارع. من یه نکته بگم، در مکاسب شیخ انصاری خیلی این بحث رو شنیده اید، یه اذن مالچی داریم، یه اذن شرعی داریم. ببینید شما یه چیزی رو پیدا کردید، لغته، چیکار میکنید؟ یه ما یک سال اینو معرفی میکنید، لغته رو یک سال معرفی میکنید، بعد از یک سال معرفی حق دارید چیکار کنید؟ تملک کنید یا صدقه بدید، هر چی. این تملک رو چه کسی به شما حق داده؟ شاره. بهش میگن اذن شرعی، اذن مال چی نیست. حتی یک سال نجه داشتن هم شاره به شما گفته، نه مالچ. پس یه اذن شرعی داریم، یه اذن. خب عرف و اوگلا میگن اونی که من میفهمم اینه که این باطله، لولا تعلیق داره، چون من فقط نگاهم به این مالچ است. لولا اذن شاره، اگر شاره اذن نده اون باطله و بهی، اما با اذن شارع یخرج عن البطلان، از بطلان خارج میشه. چرا از بطلان خارج میشه؟ چون به او من به شارع هم به عنوان مالچ نگاه میکنم. دقت کنید، شارع هم مالچه، انگار مالچ اذن داده. یه وقت خود صاحب باغ اذن میده، میگه آقا بیاید از این میوه ها بخورید، یه وقت خدا اذن میده، میگه اینم مثل اونه، هیچ فرقی نداره. پس ما تعلیقی حکم میکنیم. آقایون عزیز، ما در عرف اوگلایی خودمون یعنی در محیط توحید تعلیقی حکم میکنیم. تعلیقی یعنی چه؟ یعنی میگیم لولا اذن شارع این باطله. پس این منظور از این اوگلا، اوگلای در فرهنگ توحیده، چون با تعلیق میگه. بله؟
هر موردی که از ما شک داریم که آیا خدا برخلاف ما حکم
میکنه؟ احسنت، چون در هر موردی شک داریم میشه تمسک به عام در شبهات مصداقی، میگیم آقا این حقه یا باطله. فرق نمیکنه، در تخصیص عام مینه اجل مال بالباطل حرامه، ما نمیدونیم این اجل مال بالباطله یا نیست، چون ممکنه شاره برخلاف حکم ما تخصیص زده باشد. این میشه شبهه مصداقیه. خب ما جواب ما این شد چه؟ دین واصل برای ما حجت است، نه دین واقع. روشن شد؟ به همین خاطر این تعلیق درستم باشد در جایی سه رسیده به ما، در اون جاهایی که نرسیده که ما نهنفی هم از اون جاهاست، نه این تعلیق دیگه درست نیست. اونجا به حکم عرف عمل میکنی، عرف گفته این حق گند، این باطلون، عمل میکنی. خب مثلا یا مورد دیگر، و چزل اخصو به شفعه و الفسخ بالخیار و غیر زالش. آقای من فسخ بالخیار، مثلا مثال بزنم براتون، الان میری در مغازه یک مالی رو میخری، جنسی رو میخری، خیار مجلس یعنی چه؟ تا پراکنده نشده اید میتونید فسخ کنید. عرف اینو باطل میدونه. عرف میگه من فروختم دیگه، پولم گرفتم فروختم. خیار مجلس خیار شرعیه، تعبدیه. بازم یحکمون الاغلا بالبطلان لولا اذن الشارع. یا خیار حیوان، اصلا از این واضح تر. خیار حیوان یعنی چه آقایون من؟ تا سه روز مشتری حق فسخ داره. اصلا عرف اینو نمیفهمه. عرف میگه من فروختم دیگه، شاید بردی مثلا یه غذای دیگری دادیم، قبول نمیکنه. گوسفند رو بخرم فرداش ببرم بدم، قبول نمیکنه. دقت کنید، اینها عرف حکم به بطلان میکنن، اما تعلیقی. اگر عرف الهاد باشه بدون تعلیق، دقت کنید، عرف الهاد باشه بدون تعلیق، اما عرف دین باشه با تعلیق لولا اذن الشارع. میگه اگر شارع به ما خیار حیوان نمیگفت، میگفتیم خیار نداره. به همین خاطر میگن خیار مجلس، خیار حیوان تعبدیه، برخلاف خیار عیب، خیار شرط. اینا تعبدی نیستن، اینا اوگلایی هن. شما شرطی بکنید، اوگلا هم به شرط عمل میکنن. یا خیار عیب، مال معیوب باشه، اوگلا مال رو بر میگردونن. اما خیار مجلس و خیار حیوان تعبدیه. روشنه؟ خب جواب، و بعد حاضر تعلیق. خب این تعلیق چه فایده ای داره؟ میگه در همه مصادیق ما این تعلیق میاد دیگه. در هر جایی ما میگیم حق، عرف میگه حقه، عرف میگه باطله. لولا میگه بعد از این تعلیق و احتمال حکم شارع و احتمال اینکه شارع بیاد حکم کنه به بطلان ما یراه العرف حقا، شارع بیاد حکم کنه به اینکه باطل است اونی که عرف اونو حق میدونه، عرف حق میدونه ولی من باطل میدونم، این تعلیق احتمال داره. عرف شخص اعتباری رو حق میدونه ولی من باطل میدونم. این با این تعلیق تصیر و شبه مصداقیه. ببینید با این اشکال گفت من قبول دارم حرف شما رو، شخص اعتباری تصرفاتش در عرف چیه؟ حقه. اما یه تعلیق داریم آخه، اون تعلیق چیه؟ لولا حکم الشارع به بطلانه. این ما نمیدونیم، شارع شاید باطل کرده و عرف ما هم در عرف دین اینطوریه، عرف تعلیقیه. اگر عرف بدون تعلیق بود میگفتیم شخص اعتباری حق گن، چون عرف با تعلیق شاید حق نباشه شخص اعتباری، شاید شارع اومده گفته باطلون. فلا یمکن تمسک بالآیه به حاضر تقریب سالس. پس با این بیان نمیشه به آیه تمسک کرد. جواب اینه، این تعلیق رو اولا قبول نداریم، یعنی شارع نیومده تعلیق درست کنه. شارع بعضی وقتا توسعه در مصداق میده، یعنی بهش قبلا گفتم الحاق حکمی، شارع میاد الحاق حکمی میکنه نه الحاق موضوعی. شارع خالق نیست، چه شارع حکم مترتب میکنه. دقت کنید چه عرض میکنه. ما فرض این حرف شما رو قبول کنیم، زیاد در این تأکید نمیکنه مؤلف. میگه از ظاهر ان المعلق علیه عند العقلاء ظاهر این است اونی که معلق و نلعه هست نزد اوگلا همه احکام نیستن، همه احکام عرف نیستن. لو سلم نا اصل تعلیق، از اصل تعلیق رو هم قبول کنیم، این یعنی یه اشکالیست، اصلا ما اصل تعلیق رو قبول نمی کنیم. رابطه شرع و عرف تعلیق درست نمی کنه، شرع میاد توسعه میده در الحاق حکمی. اون حکومت و وروده بله؟ یعنی آیه مطلقه، آیه گفته حکم عرف مطلقه، عرف گفته هرچی حقه اچلش حلاله، عرف گفته هرچی باطله اچلش حرامه، تعلیقی در کار نیست. شارع هم بعضی وقتا اومده گفته این را هم حکمن حق بدان، این را هم حکمن باطل بدان، حکمن حق بدان باطل بدان، تعلیقی در کار نیست. اگر قبول کنیم تعلیقه، تعلیقم در مواردی سه وصل الینا نه حکم الشارع فی الواقع. ظاهر اونی چه معلقون علیه هست اندل اوگلا هو عدم وصول حکم به شارع بالخلاف علیهم. این است معلقون علیه واقع نیست، معلقون علیه نرسیدنه، یعنی این حق است اگر نرسد. دقت کنید، معلقون تعلیق درست کنیم اینجور اونگونه باید درست کنیم. آقا شخص اعتباری تصرفاتش حقه، اگر از طرف شارع به ما بر بطلان حکمی نرسد، نه اینکه از طرف شارع بر بطلان نباشد، نبود نیست، عدم الوصوله. اون معلقون علی عدم وصول حکم به شارع بالخلاف الیهم، یعنی الی الاوگلا، لا عدم حکمهی بالخلاف فی الواقع، نه اینکه در واقع حکم نباشد. و نفس الامر، ببینید اگر این در واقع باشد دیگه کلن لغو میشین آیات. آقا به حق عمل کنید، به باطل عمل نکنید، بعد بیاییم بگیم که هرچه در واقع عرف هرچه میگه باید معلق به واقع شر باشه. خب میگیم همه جا احتمال است دیگه، پس این آیات همش لغوه، هیچ فایده ای نداره، دوباره خدا باید یکی یکی چی کار کنه، بیاد تبیین کنه، بگه این حق این باطل، این حق این باطل. چون اگر معلق به واقع باشه تمام این ادله میشه لغو. ضرورت ان لازم هازا لغویت اعتبار البطلان و بالحقیه فی شیء من الامور. بدیهی است اگر ما لازمه این حرف یعنی واقع دین رو ما حجت بدانیم برای ما خودمان، نه دین واصل رو، لازمش این میشه که اعتبار بطلان از طرف اوگلا، اعتبار حقیقت از طرف اوگلا در هیچ چیزی اثر مفید نباشه، لغو باشه. بگیم آقای اوگلا شما اینو اعتبار کردید حقه؟ یه تعلیق داره، اون تعلیق هنوز معلوم نیست. شما میگید شخص اعتباری حقه، لولا چی؟ لولا وجود و شر بالبطلان. خب شما هنوز چشم نکردید شر با بطلان حکم کرده یا نه. واقعش مراد باشه همه این اعتبار اوگلاها میشه لغو. لأن وجود حکم مخالف من الشارع محتمل فی جمیع الموارد، چون حکمی که مخالف باشه با از طرف شارع بیاد مخالف با اوگلا باشه در همه موارد محتمله. ولا سبیل الی دفعه، شما نمیتونید این احتمال رو دفع کنید، پس مجبورید در همه جا بگید آقا من نمیدونم این حق باطله، خود شارع باید بگه. معنا، ببینید ما خیلی وقتا میگیم این حق این باطله، معنا نراهم، خود این اوگلا رو میبینیم چه خود اوگلای در فرهنگ دینی ها، اینا هیچ وقت وای نمیستن بگن چه آقا شر به ما یه چیزی بجه. اونجاهایی که شر یه چیزی نیاورده، دقت کنید ها، اونجاهایی که یه چیزی از شر به ما نرسیده فوری حکم میکنن. پس معلومه معیار دین واصله نه معیار دین واقع. معنا نراهم، با اینکه ما میبینیم این اوگلا رو، نراهم زمینش به اوگلا بر، این اوگلایی که در فرهنگ دینن یحکمون بالبطلان و بالحقیه، به بطلان و حقیت حکم میکنن، فی کثیر من الموارد، در خیلی از موارد به بطلان و حق بودن حکم میکنن، و یرتبون آثارهما، آثار حق و باطل رو مترتب میکنن، میدون آقا شخص اعتباری حقون، پس معاملاتش درسته، پس منتقل میشه، نقل و انتقال میشه و سایر. بلا دغدغت لهم، هیچ دغدغه‌ای هم از این ناحیه ندارن که شاید شر برخلاف این حکم ما گفته باشد. چرا هیچ دغدغه‌ای ندارن؟ چون لم یصل الیهم به معنای لم یوجد در عرف اوگلا. دقت کنید، لم یصل الیهم به معنای لم یوجده، یعنی اونی که معلق است به حکم اوگلا، اوگلا حکم میکنن، حکمشون معلق است بر عدم وصول، نه معلق است بر عدم وجود. اگر وصول رو قبول کنیم، یعنی این تعلیق رو قبول کنیم، دو تا اشکاله، یکیش اصلا ما تعلیق رو قبول نمی کنیم، تعلیق رو قبول نمی کنیم، پس شر چه دخالتی میکنه؟ دخالت شر الحاق حکمیه نه الحاق موضوعی. این جواب اوله. جواب دوم، خود تعلیق رو برای شما معنا میکنیم بعد از تسلیم. تعلیق رو قبول داریم، معنای تعلیق چیه؟ معنای تعلیق بر عدم وصول است، نه تعلیق بر عدم وجود. السلام علیکم و رحمت الله.